سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزم، اساتید مکرم و محترم. در حضور در دانشگاه شما که اسمش رو از قبل شنیده بودیم، دانشگاه بزرگ کاتولیک شرق آفریقا، بزرگترین دانشگاه جامع کاتولیک در آفریقاست، برای بنده فرصت مقتنمی است که بیام خدمت شما و راجع به نگاه اسلامی به دگراندیشان و مدارای اسلامی با دگراندیشان و به ویژه نسبت اسلام و مسیحیت دقایقی رو گفتگو کنم. به طور ویژه در جمع شما دوستان که فرمودن اساتید مسئول دپارتمان جامعه شناسی و مطالعات دینی هستید، به یک مسئله میخوام بپردازم که هم بعد جامعه شناختی داره و هم بعد دینی و مطالعات تطبیقی میان ادیان. و خلاصه اون چه عرض خواهم کرد همون حرفی است که پدر مبویو، دکتر مبویو فرمودن که وقتی پاپ ژان پل دوم به اینجا آمد در جمع شما، در نشست با شما همین نکته رو گفت که آفریقا میان اسلام و مسیحیت تقسیم شده، ولی این تقسیم به جای چالش در واقع باید به نوعی همکاری منجر بشه. و تعبیری که از پاپ پیشین، پاپ ژان پل دوم نقل کردن این بود که ایشون گفت تحقیق کنیم خودمون راجع به اسلام و به اون چه رسانه ها میگن توجه نکنیم، و اون وقت خواهیم دید که اشتراکات اسلام و مسیحیت بسیار بیش از اختلافات اونهاست و به تعبیر قرآن اسلام و مسیحیت متعلق به یک خانواده و یک تیره فکری و اخلاقی و معرفتی هستند. تو این چند دقیقه که در اتاق دکتر فادر مبوی خدمتشون بودیم، من به دوستان عرض کردم که مثل این یه که ما سالها هم دیگر رو میشناسیم، با این که بیش از چند دقیقه با هم گفتگو نکردیم. و وقتی در اتاق ایشون دقت میکردم به عنوان مسئول این بخش از مسئول دانشگاه، مدیر اجرایی دانشگاه، مدیر اجرایی دانشگاه هستن؟
نه،
مدیر بخش مطالعات دینی. تعداد کتاب‌های اسلامی در کتابخانه اتاق ایشون شاید بیش از کتاب‌های مسیحی بود و عکس کعبه رو کنار خودش رو دیوار زده. و وقتی گفت من بزرگترین آرزوم اینه که به کعبه برم و ببینم از نزدیک، اینا نشون میده که ما در مورد همدیگه اشتباه نکردیم و اشتباه نمی‌کنیم. ما واقعا به لحاظ روحی و فکری در یک مسیر هستیم. منتها من میخوام تو این فرصت با توجه به اتفاقاتی که در این چند سال اخیر داره در جهان اسلام میگذره و دست‌های توطئه‌گر درش کاملا دخالت کرده، این توضیح رو بدم که با اینکه در رسانه‌های دنیا کاری شده که وقتی اسم اسلام و مسلمین میاد بحث ترور و خشونت و جنگ داخلی و جنگ دینی و مذهبی اینا مطرح بشه، به اصل اسلام برگردیم و من بعضی از آموزه‌های قرآنی رو و اسلام و سنت پیامبر و اهل بیت رو عرض خواهم کرد که ببینیم که آیا کمترین گرایشی به جنگ دینی در اسلام، در قرآن و در روایات ما وجود داره یا خیر. چرا در جهان اسلام از شمال آفریقا تا قلب آسیا شورش، انقلاب، درگیری، جنگ و کودتا در جریانه؟ یک علت عمده برمیگرده به مردم مسلمان و اون اینه که نزدیک به 1.5 تا 2 قرنه که ارتش‌های غربی، اروپا و بعد آمریکا، جهان آسیا و آفریقا رو چه تحت اشغال و غارت قرار دادن و دیکتاتورهای وابسته به خودشون رو بر اون کشورها حاکم کردن. در این 100 سال 90 سال جهان اسلام تجزیه شد و همه در ذیل قدرت دیکتاتورهایی قرار گرفت که اولا سکولار و ضد دین و غیر دینی بودن، ثانیاً کاملا دست نشانده آمریکا، انگلیس یا فرانسه و متحد با اسرائیل بودند. و امروز ملت‌های مسلمان به پا خواستند تا سرنوشت خودشون رو تغییر بدن، اما متاسفانه دست‌های توطئه‌گری دخالت داره میکنه تا انقلاب‌ها رو از طریق کودتا یا تبدیل مبارزه و نهضت بیداری اسلامی به جنگ دینی و مذهبی، جنگ مسلمان و مسیحی، جنگ مسلمان و مسلمان تبدیل کنه و با هرج و مرج و تروریسم و کودتا حرکت انقلابی ملت‌های مسلمان رو منحرف داره میکنه و تبدیل بکنه به یک ضد ارزش و اسمش هم بذارن مفهوم مصداق یا مفهومن یا مصداق، اسمش هم بذارن مثلا جهاد، جهاد اسلامی. در قرآن و در سنت پیامبر اسلام ما جهادی به نام جنگ با مسیحیان یا یهودیان، یعنی جنگ با اهل کتاب برای اینکه اونها رو مجبور کنی به مسلمان شدن، ما چنین جهادی در قرآن و در سنت پیامبر نداریم. جنگ دینی نیست، جنگ مذهبی، یعنی جنگ بین مذاهب اسلامی جزء محرمات و خط قرمزهای سنت اسلامی است. جنگ نژادی یک جنگ حرامه در تفکر اسلامی. قرآن کریم صریح می‌فرماید تمام نژادها، سیاه و سفید و زرد و سرخ، همه قومیت‌ها نزد خداوند برابرن و مساوین و حقوق برابر دارن. بنابراین چیزی به نام جنگ جنگ نژادی و قومی هم در اسلام حرامه. ولی متاسفانه حرکت انقلابی ضد استبدادی و ضد استعماری مسلمانان رو قدرت‌های غربی و دست نشاندگانشون در جهان اسلام مثل حکومت عربستان اینا تبدیلش دارن میکنن به جنگ دینی بین مسلمان و مسیحی یا جنگ مذهبی بین شیعه و سنی و اینا هیچ کدام ربطی به جهاد اسلامی نداره به نص صریح قرآن کریم. غرب یک نقش دوگانه اید ایفا کرد، از ابتدا جلوی انقلاب ها ایستاد و اونا رو سرکوب کرده چون رژیم ها همه وابسته به غرب هن. بعد که دید این حرکت مردمی خیلی قوی شد و نمیتونه جلوش بیسته، سعی کردن در اونها نفوذ کنن و اونها رو منحرف کنن، یعنی تبدیل کنن به جنگ دینی مذهبی و خشونت. اما در فرهنگ اسلامی اون چه که ربطی به جهاد نداره همین است. جهاد مبارزه با ظلم است، مبارزه با جهل است و مبارزه با بیعدالتی است، نه جنگ دینی مذهبی و نژادی یا طبقاتی. اون چه که در قرآن آمده است اینه که مسلمانان حتی در جوامعی که اکثریت دارند باید آزادی دین رو برای مسیحیان و یهودیان، سایر ادیان الهی به رسمیت بشناسند، محترم بدانند، حقوق اونها را، منزلت اونها رو کاملا رعایت بکنند. چه رسد به جوامعی که مسلمانان اونجا اقلیتن که حتما باید قوانین و قراردادهای اجتماعی اونجا رو و حقوق اکثریت رو طبیعی است که باید رعایت کنن، اما از حقوق خودشون هم دفاع کنن و از حقیقت دین دفاع کنن. اون چه که در اسلام به مفهوم جهاد یا مبارزه مطرحه مواردی است که یک عدالت زیر پا گذاشته میشه و ظلم اتفاق میفته، تجاوز به سرزمین مسلمانان اتفاق میفته، تجاوز به ناموس اونها و تضییع حقوق اونها اتفاق میفته، کشورشون اشغال بشه یا به اسلام و به مکتبشون اهانت و جسارت و توهین بشه، به خدا و به پیامبران توهین بشه. شما میدونید اسلام میفرماد اگر کسانی به مسیح و مریم، به موسی و ابراهیم اهانت کنن مثل این که به محمد اهانت کردن. اجازه اهانت نباید داد اما گفتگو با همه باید کرد. اگر کسانی دنبال برتری طلبی و جاسوسی یا خیانت یا غارت منابع اقتصادی مسلمان ها باشن یا بخوان اندیشه های ضد اسلامی رو، یعنی توطئه فرهنگی بکنن علیه فرهنگ جامعه اسلامی یا وابسته به اردوگاه های استکبار باشند، بخوان نفوذ کنند در حکومت کشورهای اسلامی، دشمن باشند، دشمن بخوان دشمنی کنند نه اینکه بخوان زندگی خودشونه بکنند. اینجور موارد مواردی که قرآن میفرماد مبارزه کنید، البته نه به هر روش، اون مبارزه هم باید اخلاقی و عادلانه باشه. اما در غیر این صورت هرگز قرآن دعوت نکرده به نه مخالفت نه حتی اهانت به سایر ادیان الهی، بلکه مقدسات اونها مقدسات ماست. قرآن به ما به مسلمانان میفرماد که نزدیکترین کسان به شما مسیحیانند و میفرماد که لا نفرق بین احد من رسوله، همه پیامبران از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و پیامبران که در سایه این پنج پیامبر بزرگ بودن همه یک چیز گفتند. قرآن میفرماد بین پیامبران جدایی نیندازید، همه اینها از سوی یک خداوند آمدند، از یک اخلاق میگند، به یک خدا اشاره دارند، گرچه بعد تغییراتی در آموزش‌های اونها ممکنه به وجود آمده باشه، اما قرآن میفرماد هرگز اجازه ندید به هیچ یک از پیامبران کسی توهین کند و همه پیامبران یک راه رو میرن. و شما میدونید ما مسلمان ها اولا قرآن یک سوره به نام حضرت مریم داره، نام حضرت عیسی بیش از نام پیام محمد در قرآن ذکر شده با احترام بسیار. قرآن حضرت عیسی رو تعبیر میکنه به کلمت الله، کلمه خداوند، تعبیر میکنه به روح الله، روح خداوند، روح الهی است. قرآن میفرماد تولد عیسی معجزه بود، بدون پدر و به فرمان خدا بود و عیسی به آسمان ها رفت، گرچه ما معتقد نیستیم حضرت عیسی به صلیب رفت، اما قرآن میفرماد به آسمان ها رفت و پیامبر فرمود عیسی مسیح با مهدی فرزند پیامبر دوباره در آخر الزمان باز خواهد گشت و یک انقلاب جهانی برای عدالت و صلح جهانی رو رهبری خواهند کرد و در بیت المقدس نماز خواهند خوند. این نگاه ماست به ادیان و به طور خاص به مسیحیت. البته ما حضرت عیسی رو خدا یا پسر خدا نمی‌دانیم، او رو مثل محمد پیامبر بزرگ خداوند می‌دانیم. من چند آیه قرآن و چند روایت از پیامبر و اهل بیت رو در مورد دستوراتی که به ما مسلمان‌ها دادن تا با مسیحیان و یهودیان پیروان سایر ادیان الهی چگونه رفتار کنیم و چگونه رفتار نکنیم، چند تاشو به عنوان نمونه براتون قرائت میکنم. اولا از دوستان تقاضا میکنم اگر قبلا ندیدن حتما آیاتی از قرآن که در مورد حضرت عیسی و حضرت مریم هست به دقت مطالعه بفرمایید. خداوند در قرآن گفتگوی جبرئیل با مریم مقدس رو موقعی که بشارت عیسی رو میده ذکر میکنه، معجزاتی که در حضرت مریم و تولد عیسی به وجود آمد، اینها رو قرآن ذکر میکنه. قرآن میفرماد وقتی عیسی به دنیا آمد در گاهواره به فرمان خداوند اعلام کرد که من از طرف خدا آمده ام و زندگی من و مرگ من، زندگی من وقتی آمدم و وقتی خواهم رفت نزد خداوند مایه برکت است. و در گهواره با وقتی که مردم مریم رو متهم کردن به زنا و روابط نامشروع، قرآن میفرماد عیسی در گاهواره سخن گفت و از مریم دفاع کرد، از مادرش دفاع کرد و تمام زندگی عیسی معجزه بود. قرآن میفرماد عیسی به فرمان خدا مرده رو زنده میکرد و تعابیری که راجع به حضرت عیسی است من و حضرت مریم در قرآن اینو ملاحظه بفرمایید. همینطور قرآن از مردان خدا، راهبان و راهبه ها، کشیش هایی سخن میگه، قسیسین و رهبانا، از کشیش ها و راهبان مسیحی سخن میگه که اهل تقوا و اهل عبادت خدا هستند و قرآن از اونها با احترام یاد کرده، و از صومعه و کلیسا که اینها خانه هایی است که نام خدا در اون برده میشه و مثل مسجد محترمند. اینا تعابیری است که در قرآن راجع به مفاهیم مسیحی آمده و مفاهیم دیگری هم هست که خودتون رجوع بفرمایید. قرآن میفرماد کشیش ها رو و راهبان رو دو دسته کرده. در یک جا اونها رو میفرماد بندگان خوب خدا هستند، اهل تقوا هستند، اخلاقی هستند، به خدا و به آخرت مؤمنن. در مواردی هم به بعضی از کشیشانی قرآن اشاره میکنه که اینا میفرماد اینا تلاش کردند کتاب مقدس رو تغییر بدند و مفاهیم الهی رو در مسیحیت و یهود منحرف کردند. قرآن در چند جا از تورات و انجیل به عنوان کتابهای مقدس خداوند در کنار قرآن نام میبره و میفرماد تورات و انجیل مثل قرآن از سوی خداست. اما اشاره میکنه به تلاشی که در دوره‌هایی میان کسانی بعضی از جریان‌های کشیشی و مسیحی برای تحریف و تبعیر مفاهیم کتاب مقدس صورت گرفته، راجع به اونها موضع میگیره و اینها رو از هم تفکیک میکنه، میگه همه رو به یک چوب نرانید، راجع به همه یک گونه قضاوت نکنید. مسلمانان از پیامبر پرسیدن که خداوند در مورد نه فقط مسیحیان و یهودیان، حتی مشرکین، در مورد مشرکین پرسیدن که آیا ما باید با همه کسانی که مشرک و کافرند و به خدا و آخرت ایمان ندارند ما باید با اونا بجنگیم؟ آیه نازل شد بر پیامبر اکرم، سوره ممتحنه آیه 8، خداوند فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خداوند به محمد فرمود و پاسخ داد به مسلمین که خداوند از شما میخواهد با غیر مسلمانان و حتی مشرکین اگر با شما سر جنگ ندارند، اگر سرزمین شما رو اشغال نمی کنند، اگر شما رو از خانه هاتون بیرون نکردند، اگر با دین شما با اسلام نمی جنگند و به شما حمله نمی کنند، خداوند مخالف است که شما با اونها دشمنی کنید، بلکه خداوند اجازه داد و اجازه می دهد و فرمان می دهد که با اونها حتی با مشرکین تبروهم، با اونها اخلاقی برخورد کنید و کاملا با نیکی مواجه بشید، حتی با اونها کمک کنید و خدمت کنید و تقسطوا الیهم، و باید قسط با عدالت رفتار کنید، حتی حقوق مشرکین رو هم باید بهشون احترام بگذارید. ان الله یحب المقسطین. اگر میخواهید بدانید خداوند چه کسانی رو دوست دارد، به شما میگویم خداوند عدالت خواهان و عادلان رو دوست دارد که حتی به حقوق مشرکین نیز احترام بگذارند. این آیه یکی از آیات قرآن، از این آیات زیاد داریم در قرآن. اونایی که قرآن میفرماد باشون، اون کفاری که میفرماد باشون بجنگید، کسانی هن که اشغال میکنن، حمله میکنن و با اسلام وارد جنگ میشن و مسلمین رو غارت میکنن. در مدینه یک زمین کشاورزی بود مشترک بین مسلمین و یهودیان در خیبر. موقع تقسیم محصول رسید، گفتن چطور تقسیم کنیم؟ آیا به یهودی ها هم به اندازه خودمون بدیم؟ پیامبر فرمودند کاملا نصف کنید محصول رو و حق انتخاب رو هم به یهودیان بدید، بگذارید اونا انتخاب کنن. بهشون بگید اگر هر کدام از این دو نصف رو میخواید بردارید، هر کدوم رو میخواید بخرید، اگر شما نمیخواید ما میخریم، ولی اولویت در حق انتخاب رو بگذارید اونا انتخاب کنن. با اینکه حکومت در اختیار پیامبر بود در مدینه، قرآن میفرماد اگر کسی پدر و مادرش کافر است ولی خودش مسلمانه، فرمودند که خداوند فرمود و ان جاهداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر مشرک شما به شما فرمانی و دستوری میدن که خلاف اسلامه، اطاعت نکن. اما حق نداری به پدر و مادرت ولو مشرک باشند اهانت کنی، و صاحب هما فی الدنیا معروفا، با احترام کامل نسبت به پدر و مادرت حتی اگر مشرک و بیدین باشند با احترام کامل باید رفتار کنی. اما اگر دستوری بر خلاف دستور خدا دادند عمل نکن، اما حق اهانت نداری. این فرمان خداوند است در قرآن. امام علی علیه السلام وصی و خلیفه پیامبر و رهبر شیعیان فرمودند که اوسی که به فرزندانشون و به همه فرمودن اوسی که و اوسی کن بالعدل علی الصدیق و العدو، فرمودن روش ما احترام به همه حقوق همه کسان است، حتی حقوق دشمنانمون. فرمودن عدالت اسلامی که پیامبر اکرم فرمودن، امام علی گفتن او عدالت معنیش اینه که اگر کسی با شما دشمن است نیز باید با او به عدالت رفتار کنید و به حقوق او تجاوز نکنید و حقوقش رو محترم بدانید. وَبْذُلْ عَدُوِّكَ عَدْلَكَ وَإِنصَافَكَ، حتی اگر دشمن شما باشند با بخشش و منصفانه با اونها رفتار کنید، چه رسد به مسیحیان که هرگز دشمن شما نیستند. پیامبر فرمود هر کس از شما در حکومت اسلامی در مدینه به مسیحی یا یهودی و دیگراندیشان خداپرست، به هر کدوم از اینا اگر اهانت کنید، به حقوقشون تجاوز کنید، فانا خصمه یوم القیامه، در قیامت من وکیل مدافع غیر مسلمانان خواهم بود و دادستان اونها خواهم بود و مثل دشمن شما در برابر شما در دادگاه الهی خواهم ایستاد. پیامبر فرمود به غیر مسلمانان در جامعه اسلامی دروغ نگید. اگر با اونها معامله میکنید مثل یک تن از خودتون حساب کنید، به اونها گران نفروشید، کلاهشون رو بر ندارید. یکی آمد پیش امیرالمؤمنین گفت که با یک مسیحی معامله کردم و سرشو کلاه گذاشتم، زمینشو ازش ارزون خریدم. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ناراحت شد، فرمود خلاف سنت پیامبر و فرمان خدا عمل کردی، حقوق اونها حقوق ماست، ضرر به اونها ضرر به ماست. اگر مسلمانی باید بری زمینشو بهش پس بدی یا قیمت واقعی زمین رو به او بپردازی، حقوق آنها حقوق ماست. فرمودن که خداوند میان شما و غیر مسلمانان ایستاده است، تجاوز به حریم و حقوق آنان تجاوز به حریم خداوند است. این منطق اسلام به تشیعه. پیامبر با یک مسیحی قرار گذاشته بودن تو خیابون یه وقت سر ساعتی، پیامبر آمدن سر قرار و موندن. اصحاب رسول الله دیدن ایشون زمان زیادی ایستاده، اونجا سایه بود، آفتاب شد و اون طرف قرار نیامد. اصحاب به پیامبر گفتن اینجا هوا گرمه، شما برید 200 متر اون طرف‌تر، 100 متر اون طرف سایه. پیامبر فرمودن من با اون فرد اینجا و این ساعت قرار گذاشتم، نه 200 متر اون طرف‌تر، و ایستاد تا اون طرف بیاد. مورد دیگه، پیامبر از یک یهودی پول قرض کرده بودن، موقع سررسید بدهیشون رسید، خودشون رفتن منزل اون یهودی. و توجه داشته باشید در مدینه حکومت و مردم همه با پیامبر بودن، ایشان که هم رهبر معنوی و هم رهبر سیاسی جامعه بودن، رفتن در خانه اون یهودی طبق قرار که باید پولو پس میدادن. بهش گفتن که من امروز باید پولو به تو پس میدادم، ولی من پولی ندارم که به تو پس بدم، ازت میخوام اگه ممکنه به من فرصت بدی. اون فرد یهودی گفت من فرصت نمیدم و با تو باید کنار تو هستم تا پولمو بدی. پیامبر فرمودن حق تقدم با توست، من باید کنار تو بیستم تا بدهی رو به تو پس بدم. همونجا کنار خونه اون یهودی نشستن، صبح، ظهر، عصر، شب، و از کنار خونه اون رفتن. اصحاب پیامبر گفتن آقا چرا اینجا نشستید؟ یک یهودی شما رو زندانی کرده اینجا. فرمودن او حق اوست، حقوق اوست، و تا او اجازه نده من از اینجا نمیرم. و صبح که شد اون یهودی آمد و گفت که علائمی که در کتاب مقدس راجع به پیامبران آمده همه در تو هست و من به تو ایمان آوردم، تو حقا که پیامبری. مسلمان شد و نیمی از اموالش رو در راه اسلام و برای فقرا صرف و وقف کرد. کسی آمد پیش امام رضا علیه السلام از اهل بیت پیامبر، از رهبران شیعه، گفت من پدر و مادرم مسلمان نیستن، آیا برای اونها هم دعا کنم؟ فرمودن دعا کن و براشون صدقه بده، اگر زنده اند و حق رو نمیشناسند و مسلمان نیستند، باز هم احترام اونها رو حفظ کن و با اونها مدارا کن، زیرا پیامبر خدا فرمودند خدا مرا برای محبت آفریده است نه برای جدایی، خداوند مرا برای محبت مبعوث کرد نه برای جدایی، من نیامدم میان فرزندان و پدر و مادرهاشون جدایی بیندازم، برای محبت و توحید آمدم. و بعد کسی گفت که مادر من مسیحی است، پدر و مادر من مسیحی هستند، من مسلمان شدم، آیا و مادرم نابیناست، آیا من در کنار اونها تو خونه اونها غذا بخورم با اونها؟ فرمودن گوشت خوک نخور، اگر گوشت خوک نمیخورند اشکالی نداره و تو بر سر یک سفره با اونها بنشین و به ویژه به مادرت مهربانی کن، که هر کس به مادر خود مهربانی کند به خداوند نزدیک می شود. کسی آمد گفت یک زرتشتی، ثروتمند زرتشتی، وصیت کرده که، یا یک مسیحی آمده گفت وصیت کرده اموال منو بدید به فقرا. اونا گفتن ما دادیم به فقرای مسلمان. امام علیه السلام فرمودن حق نداری، چون اون منظورش در درجه اول فقرا همدین خودشه، برید اون مبلغ، همون مبلغ رو به فقرا زرتشتی و مسیحی بدید، چون اون منظورش اونه. فرمودن هر کس صدمه بزنه به غیر مسلمانان در جامعه اسلامی به مسلمانان صدمه زده. فرمودن اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بده علیه یک غیر مسلمان، من جهنم رو برای او تضمین میکنم و او در قیامت جزء منافقین و کفار محشور خواهد شد، نه جزء ایمان آورندگان به خدا. در روایت دیگه گفتن مرد مسلمانی با زن مسیحی یا یهودی زنا کرد، رابطه نامشروع جنسی برقرار کرد، آمدن خدمت امام علی علیه السلام. امام فرمودن که مرد مسلمان رو طبق قواعد اسلامی مجازات کنید، اما زن مسیحی یا یهودی رو مجازات نکنید و بفرستید بین رهبران دین خودشون تا طبق قوانین و شریعت خودشون هر طور میخوان باش برخورد بکنند و طبق قوانین خودشون با او عمل کنند. فرمودن مبادا مسلمان یا یهودی یا مسیحی رو با کتک و خشونت ازشون مالیات بگیرید و مالیات رو با خراج رو با اهانت و توهین و شکنجه مبادا که از اونها بگیرید. نقل شد سپاه معاویه که ظاهراً مسلمان بود حمله کرد و مردم مسیحی و یهودی مناطق اسلامی رو بهشون تجاوز کرد و زیورالات دختران یهودی و مسیحی رو از دستشون برداشت، از پاشون خلخال و دستبند رو. امام علی علیه السلام گفت اگر از غصه دق کنم و بمیرم ملامت نخواهم شد، و اینجا جا داره که من از غصه بمیرم، چون یک دختر بیپناه غیر مسلمان در سایه حکومت اسلامی بود، به او ستم و اهانت شد و او خدا رو صدا زد و ما نبودیم که به او کمک کنیم، من باید دق کنم و بمیرم و اینقدر شرمنده ام که نتونستم این کار رو درست انجام بدم. قرآن میفرماد لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. به مقدسات هیچ دینی قرآن میفرماد فحش ندید و اهانت نکنید، حتی بت پرستان آنها را آگاه کنید، با آنها سخن بگید، با آنها محبت کنید تا هدایت بشن، و اونایی که تجاوز میکنن در برابرشون بیستید. فرمودن اگر با یک غیر مسلمان مسیحی یا یهودی نشست و برخاست دارید در جلسه، همه ادب و احترام رو باید رعایت کنید. جنازه ای داشت، تابوتی رد میشد، پیامبر با اصحاب نشسته بودن، پیامبر بلند شدن گفتن هر وقت انسانی رو دارن تشییع میکنن، انسان احترام داره ولو بدن مردش، و چند گام زیر تابوت رو حرکت کنید براش طلب رحمت کنید، بهش احترام بگذارید. اصحاب گفتن آقا این مسلمان نیست، این یهودیه، مسیحیه. پیامبر ناراحت شدن، فرمودن الیست بنفس، آیا این انسان نیست؟ یک مسیحی فقیر آمد پیش امام رضا علیه السلام، گفت من فقیر و گرسنه‌ام، بچه‌مو نمیتونم سیر کنم، این بچه برده شما باشه، مال شما باشه، به جاش سیرش کنید. امام رضا علیه السلام فرمودن که من وظیفه دارم فرزند تو رو سیر کنم و این کارو خواهم کرد، اما تو حق نداری فرزندت رو به بردگی بدی، فرزند تو انسان آزاد، حق نداری بردش کنی، اما من وظیفه دارم به او خدمت کنم. و امام حسین ابن علی علیه السلام فرزند پیامبر فرمودند خدمت کنید به همه بشریت، بر نو فاجر، آدمای خوب یا بد، مسلم او کافر، مؤمن یا کافر، به همه خدمت کنید، مثل باران باشید که وقتی باران میباره بر یک عده نمیباره، بر یک عده بباره، بر سر همه میباره، و مثل باران با همه با رحمت برخورد کنید. بنابراین اصل در اسلام صلح و رحمت و برادری و عشق و خدمت به همه بشریته، اما در این حال دعوت به توحید است، در این حال دفاع از عدالت و مبارزه و جهاد با ظلم. خیلی تشکر میکنم، تحمل فرمودید اساتید بزرگوار، و عذرخواهی میکنم وقت شریفتون رو گرفتم. امیدوارم که، یعنی آیا شما امیدوار هستید که ما بتونیم این فرهنگ رو در سطح جهان، در آفریقا بین مسلم و مسیحی گسترش بدیم و روشن بشه که ما همه به یک خدا و یک حقیقت معتقدیم، اختلافات فکریمون رو با گفتگو حل میکنیم، بحث راجع به تثلیث و توحید، بحث راجع به این مسائل رو خیلی منطقی دوستانه میشه گفتگو کرد، بعدم لازم نیست حتما همه هم فکر بشیم، اگرم نشودیم اتفاق خاصی در دنیا نمیفته. قرآن میفرماد در مواردی که اختلافاتتون حل نمیشه داوری اون رو در قیامت به خداوند بگذارید، ولی مهم اینه که ما همه دوست و برادر باشیم و اجازه ندیم به نام اسلام یا مسیحیت مردم رو به جان هم بندازن. این جنگ ها پشتش عقاید نیست، عقیده بهانه است. پشت این جنگ ها منافع، نه عقاید، منافع صاحبان قدرت. و الا هر کس که دین داره اهل تواضعه، نه اهل تکبر، تسلیم در برابر حقه. در روایات ما میگن که بسیاری از امام صادق علیه السلام پرسیدن که اگر اسلام حقیقت اینقدر دقیقه، پس اکثر بشریت کافرن و جهنم میرن. امام فرمودن نه، اکثر بشریت آگاهی کافی ندارند، مستضعف فکری هن، آگاهی کافی ندارند، عناد باطنی ندارند، و بسیاری از غیر مسلمانان مسلمان فطری هن، یعنی قلبشون مسلمانه. چون اسلام مسلمان یعنی تسلیم در برابر خداوند. سلم، اسلام از سلم، سلم یعنی صلح و تسلیم در برابر حق، یعنی متواضع و خاکی بودن. همین تعبیری که اسم پدر مؤمن گفت، اسم من معنیش اینه که پسر خاکم، خاکی هستم، متواضعم. گفتم امام علی هم لقبش ابو تراب بود، یعنی پدر خاک، خاکی بود. هر کس به خداوند معتقد خاکیه، اهل جنگ و درگیری نیست. این جنگ ها پشتش آمریکا و صهیونیزمه، این جنگ ها پشتش دیکتاتورهای فاسد حاکم بر جهان اسلامن، مثل حکومت عربستان و اینها. دین دعوت به جنگ نمیکنه، دین دعوت به گفتگو میکنه. یکی از برنامه ها که در خود ایران خیلی جدی پیگیری میشه مسئله دیالوگ بین ادیانه. یعنی ما یه بخشای بسیار فعال داریم در ایران که با همه ادیان و مذاهب در حال گفتگو هستن، یعنی با واتیکان، با کاتولیک ها در جاهای مختلف جهان، با پروتستان ها، با ارتدوکس ها و یهودی ها، حتی با بودایی ها، با هندو، هندویزم. یعنی گفتگوی بین ادیان در ایران بسیار فعاله و دپارتمان هایی در حوزه علمیه در قم و در دانشگاه در تهران، نهادهایی برای این کار تشکیل شده و خود من شاید در ده ها نمونه از این جلسات شرکت کردم، هم با بودایی و هندو، هم با مسیحی، یهودی، با همه ادیان و مذاهب ما شرکت داشتیم، گفتگو داشتیم. منتها دو تا مشکل داریم. یکی رسانه ها هستند، رسانه ها که عمدتا این دیکتاتوری رسانه‌ای و امپراتوری میدیا و رسانه در دنیا در اختیار آمریکا و صهیونیست هاست و اینا نمیخوان ملت‌های جهان با هم گفتگو کنن مستقیم و با هم نزدیک بشن. منافع اونا در جنگ ملت‌ها و ادیانه، برای که کمپانی‌های اسلحه فروشیشون باید اسلحه بفروشه، اونا زندگیشون از این طریق تامین میشه. متاسفانه رسانه‌های آزاد که انعکاس جهانی داشته باشن، قوی باشن، ما نداریم. مشکل اول و بزرگ ما مشکل رسانه است. کسانی دارن از قول اسلام یا مسیحیت یا دیگران با بقیه جهان حرف میزنن یا فیلم سینمایی میسازن در هالیوود که اساسا دین ندارن، خودشون از مذاهب و ادیان علیه همدیگه استفاده میکنن. ما یه مشکل بزرگی در رسانه‌ای داریم. شما میدونید همین الان 12-13 تا شبکه تلویزیونی ایران به زبان‌های مختلف جهان که از طریق ماهواره منتشر میشد توسط آمریکا و انگلیس توقیف شده، حتی اجازه نمیدن با دنیا صحبت بکنیم. اینجوریه. یکی مشکل رسانه است، این یه فکری باید برداریم. یکی مشکل گفتگوهای دو جانبه است. ما در ایران در حد توانمون با تمام جهان ارتباطات رو داریم، ولی خب محدود توی جلسات خاصه. مثلا الان ما و شما تو این جلسه محدود با هم حرفا رو زدیم، آیا مردم کنیا میشنون؟ آیا دانشجوهای خود دانشگاه شما یا دانشگاهی دیگه میشنون؟ خب نه دیگه. این محدودیت حجم ارتباطات رو باید یه جوری حلش کن. یه مشکل دیگه ذهنیت‌های غلط و شکل گرفته و پیش‌فرض‌های نادرست نسبت به اسلام هست در دنیا، که به خصوص شما می‌بینید هالیوود در این 20-30 سال چقدر فیلم ساخت برای نشان دادن یک چهره ترسناک و نفرت‌آور از اسلام و مسلمین. این هم یک مسئله بسیار مهم است که این ذهنیت‌ها پیش‌فرض‌ها رو چطور باید اصلاح کرد. چون وقتی من راجع به شما یک پیش‌فرض منفی داشته باشم، وقتی شما رو می‌بینم حرفای شما رو گزینشی می‌شنوم، یه بخشیشو که با پیش‌فرض‌های من سازگار خوب می‌شنوم و بقیه رو نمی‌شنوم. مثلا الان تصور بنده از کنیا و آفریقا تا قبل از اینکه بیام این بود که اینجا یه بیابان خیلی خشک و مردم چون تو فیلم های سینمایی هالیوود آفریقا رو اینجوری نشون میدن دیگه، مردم گرسنه، دنده هاشون زده بیرون و کویر خوش، تمساها و مارها و اینها و هوای هم بسیار گرم. ولی اینجا الان میبینی هوا از ایران خیلی بهتر و مردم دارن زندگیشون رو میکنن. خب این پیش فرضا یا تصور شماها راجع به مردم دنیا، راجع به کشور ایران. یکی از مهمانا آمده بود ایران، گفتش که به من گفتن که میری ایران برای 48 ساعت با خودت غذا ببر، بعد موزه باش تو خیابونا تیراندازی بهت میکنن و اینا، کشته میشی، ممکن کشته میشی، بعد مواظب باش شطور آیا گیر میاد اونجا یا نمیاد که از فرودگاه تا خونه با شطور باید بری اونها. خب ایران، ایشون آمده بود ایران، میدید میگفت که این خیابونای تهران که از خیلی از خیابونای کشورهای جهان قشنگتره، این همه امکانات، این همه رفاه، دانشگاه ایران ماهواره به فضا فرستاده، اتوبان‌های تهران اینقدر زیبا و شیک. و اصلا تصور من چیز دیگه بود. این پیش‌فرض رو باید اصلاح کنیم، باید مستقیم با هم گفتگو کنیم. اینم یه مشکله. یه مشکل دیگه اینه که سخنگویان اسلام و مسیحیت کیان. هر کسی یه بعضیا ممکنه وهابیت رو، اسلام آل سعود رو فکر کنن اسلامه. خب وهابیا شما میدونید همه رو کافر میدونن، میگن همه کافرن، نه اینکه مسیحی و یهودی، مسلمان هم همه کافرن چون تابع مذهب اینها نیستن. یک نگاه هم نگاهیه که امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران مطرحش کرده. یا فرض می‌خوام در مسیحیت ممکنه خب دیدگاه ها متفاوت باشه، ما با پروتستان ها، کاتولیک ها، ارتدوکس ها صحبت میکنیم، هر کدوم یک تعریف جداگانه از مسیحیت ارائه میکنن. حتی خود کاتولیک واتیکان الان سه تا پاپ در دورانی که من یادم میاد اینا آمدن، پاپ ژان پل دوم، پاپ بندیکت و پاپ فرانسیس. خب سه تا پاپ سه تفسیر دارن میدن گاهی از مسیحیت. پاپ ژان پل دوم با یه ادبیات حرف میزد، پاپ بندیکت به اصطلاح کلاسیک و آکادمیک بود، یه جور دیگه حرف میزد. این پاپ جدید 17 روز پیش گفت که ایشون گفتن که اصلا جهنم نداریم، همه ما و همجنس بازا، کمونیستا، همه با هم میریم بهشت، جهنمی وجود نداره و آدم و حوا هم اصلا واقعی نبوده. خب اینا پاپ ژان پل دوم یه جور دیگه صحبت میکرد. بنابراین یکی از مسائل اینه، اسلام کدام اسلام، مسیحیت کدام مسیحیت، یعنی موضوع یه کمی شفاف بشه تا به شکل راحت‌تر تفاهم کرد.
تفاصیل از دوران متفاوت بین فرق مسلمان چطور میشه مشخص کرد تفاصیل درست از قرآن؟
ببینید اینا بحث تفسیر قرآن نیست، بحث مصداق و آدم هاست. یعنی همه کسایی که بیان سراغ قرآن این آیاتی که من گفتم در قرآن میبینن، این آیات رو که من الان نازل نکردم، که آیاتی در قرآن داریم که میفرماد با کفار مبارزه کنید. عرض کردم اون کفار رو توضیح دادن که اینا کسانی هستند که به شما حمله کنن، به اسلام اهانت میکنن، سرزمین شما رو اشغال میکنن قرآن. ولی غیر این اگر باشه، حتی مشرک باشه، خب من آیه سری قرآن برای شما خوندم، تفسیر دیگری نداره. منتها عرض کردم اینجا بیشتر مسئله قدرت هست، نه مسئله عقیده و حقیقت. یک کسان البته به مسلمانان در سراسر جهان ظلمای بسیاری شده، امروز حس شورش و جبران این ستمها بیدار شده، منتها خب یه جاهایی هم کسانی سوء استفاده میکنن و صورت مسئله غلط مطرح میشه. حالا من در مورد خصوص قضیه کنیا در حد کلی تو اخبار شنیدم، جزئیاتش نمیدونم، اما اصل مسئله اینه که اتفاقاتی که به نام اسلام داره میفته الان، بخشهایش از اونا دفاع از مظلوم در برابر ظالمه که حقه، جهاد اسلامی است، مثل مبارزه با اشغالگر. اما یه جاهایی که حمله به بیگناهان و به مردم باشه توی به اصطلاح
مرکز خرید
و فرودگاه و کلیسا و اینا هیچ ربطی به اسلام نداره، چون قرآن صریح میفرماد کلیسا محترمه و افراد بیگناه نباید کشته بشن. من تا عرض کردم سیاست های استعماری پشت قضیه است. آمریکا از یک طرف جلوی مبارزات مردم ایستاد، از یک طرف خودش با تروریست ها ارتباط دارن اینا، یعنی گروه های القاعده و طالبان، گروه های تروریستی که به اسم مسلمان عمل میکنن، از افغانستان و پاکستان تا کنیا اینا دارن، اینایی که توی خیابون و کلیسا و مرکز خرید و مسجد بمب میگذارن، اینا پشت سرشون این گروه های تروریستی به خود غرب سرویس‌های جاسوسی درست کردن اینا رو، در جهت منافع اونا دارن عمل میکنن. اسلام کشتن بیگناهان درش نیست، این صریح قرآن. من اینایی که گفتم که جمله آیات قرآن جمله پیامبره، اما مبارزه با اشغالگر و ستمگر چرا؟ اون حکم اسلامی است. یعنی در واقع از یک طرف غرب ستم میکنه به کشورهای اسلامی، از طرف دیگه وقتی مردم جوونا میان تو صحنه مبارزه، خودش میاد از طریق گروه های افراطی تروریستی اینا رو، بخشی از اینا رو رهبری میکنه و مبارزه رو منحرف میکنه، تبدیل میکنه به هرج و مرج، به خشونت، به تروریسم. ببخشید الان این گفتگوی ما به نظر شما یک گفتگوی موفقی بود یا نه؟ خب آیا اگر ما بتونیم این گفتگوها رو در سطح رسانه‌ای گسترش بدیم، یعنی با افکار عمومی در آفریقا، در آسیا، در اروپا صحبت کنیم، همین ما با هم، فکر میکنید تأثیر نداره در افکار عمومی، در تغییر مسیر جهان تأثیر نداره؟ ما این رو توی ایران در معرض افکار عمومی میگذاریم، اما تو آفریقا هم اینا رو در معرض افکار عمومی میشه گذاشت؟ رسانه‌ای هست که اینا رو چیز کنه و ببینید مسلمان و مسیحی دارن دوستانه با هم صحبت میکنن؟
I mean, if you go to Nairobi, for example, we know all the big journalists, but don't even know the scholars.
We know all the big journalists.
Not all scholars like me.
Very few.